بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جواز یا حرمت ولایت از طرف جائر و ظالم بود و دیروز و پیروز مخصوصا مقدماتی رو در این جهت عرض کردیم خدمت آقایون و توضیحاتی رو برای اجمالا گفته شد و احتمالی حالا یک بحثی دیروز عقاده کردیم امروز هم اون رو مطرح بکنیم ولو فعلا نمیخوایم نتیجه گیری بکنیم مطرح بشه بود از کردیم احتمال داره که کلن مسئله قبول ولایت از طرف جائر جز احکام ولایی باشه و جز فقه استنباطی نباشه. اون وقت از طرف دیگه خب دیروز روایت خوندیم چون دیروز خوندیم رو در اول روایت که مثلا با اون عواب نار این ولات جور با اون عواب نار میشه اینطور تفسیر کرد که خود ولایت اصل بر جائر فی نفس جز احکام اولیه است. اون احکام ولایی استثناها و خصوصیاته، اصل اولی حرمته، اصل اولی این جز احکام ولایی نیست. این مطلب خوب یه مطلب است چون در اینجا نیامده، مرحوم آقای ایروانی تا یه حدی یه سهره یه تعبیری مطرح کردن و جور دیگه هم مطرح شده. این مطلب مطلب لطیفی است، من الان تذکرش عرض میکنم چون میخوایم روایت بخونیم هی در خلال روایت اشارات میکنیم. پس این بحث امروز الان اینجوری مطرح میکنیم، بیاید بگیم اصل ولایت از قبل جائر این جزء احکام اولیه است، این حرام. یک خصوصیاتش که مثلا اکراه باشه یا برای دفع مفسده باشه یا برای کمک مؤمنین باشه، اینها تابع احکام ولایی هستند و به افراد فرق میکنن، به نظام‌های اجتماعی. ممکن است به یک فردی بگن شما در فلان کشور که دارای این نظام شما قبول بکنید، اما در کشور دیگه که دارای نظام فلان قبول نکنید. ممکن کشور به کشور فرق بکنه، افراد فرق بکنه، یه فرد داره خصوصش. این رو اصطلاحا اسمش فقه ولایی و لکن این غیر از این تعبیری که ما الان به این صورت مطرح کردیم، این به صورت دیگری هم باز در مباحث شبیه مباحث اخلاق یا حالا بگیم شبیه مباحث کلامی هم اونجا هم مطرح میشه. خلاصه طرح در اونجا از اون زاویه، این زاویه که امروز اینجا مطرح کردیم، از اون زاویه اینه که خود ولایت از طرف جائر، خوب دقت بکنید، قبول ولایت از طرف جائر، خود قبول ولایت از طرف جائر خودش رو به اصطلاح به لحاظ اخلاقی، چون ما انشاءالله عرض خواهیم کرد که ممکن است این مسئله رو بگیم مثل مرحوم سید مرتضی از راه عقلی و اخلاقی مطرح بکنیم و در این حال بگیم روایات هم ناظرن، چون ما این توضیح رو سابقا عرض کردیم و استدلال تام به مکار من اخلاق یا اعالی الاخلاق ارتباط چیه من نگیدم اون جزء سنیان میگم اعالی الاخلاق به تعبیر زیبایی بجه مکار من اخلاق. این دو تام به مکار من اخلاق یا اعالی الاخلاق توضیحات رو عرض کردیم که تطمیم چند احتمال داره، زیاد احتمال داره. من جمله این بود که شاید بعضی از احکامی رو که عقل اخلاقی رو که عقل تشخیص میده این موارد محل شبهه باشه و شارع به توضیح بده، ما قبول بکنیم اصل مطلب عقلی است لیکن خصوصیات شرعیه. این و رضا توی این مسئله قبول ولایت هم جنبه های عقلی یا اخلاقی رو مطرح بکنیم هم جنبه های تعبدی، و این جنبه رو از الان مطرح بکنیم که بلاغت ما به یک معنا آمد، بلاغت اخلاق به معنا دیگر. در مورد اخلاق به این معناست که آیا قبول ولایت از قبل جائر اصلا فی نفسه اقتضای قبح داره؟ اصلا فی نفسه اقتضای قبح داره؟ میخواد ظلم بکنه، میخواد نکنه، میخواد جور انجام بده، میخواد نکنه، میخواد مال مردم بگیره، اصلا فی نفسه اقتضای قبح داره؟ اون وقت اگر یک عنوان محسن آمد رو عوض میکنه، یعنی این عنوان محسن آمد مثل باب کذب بنابر مشهور بین علما، چون مشهور بین علما که خود کذب فی نفسه عنوان قبیحیه، همین که انسان ظاهرش خلاف باطنش باشه، اون باطنش رو بیان نکنه، یک نحوی که در مقام تعبیره و بیان و اظهاره اون باطن رو، خود این یک درجه پستی نفسه، انسان میگه انسان ضعیف پست نفس پست داره، لکن یک جهت محسن ممکنه برایش مقدم بشه، یک جهت محسنی برایش بداره بشه، لکن این یک احتمال، یک احتمالی که نه مثل از قبیل غذا خوردن باشه یا مثلا شلاق زدن. شلاق زدن فی نفسه نجل حسن و نقب داره. اگر ظلمن باشه قبیلن که حرام هست، اگر ظلمن نباشه تعدیبن باشه، یک حساب داره. اگر طبق قانون باشه که کیفر باشه، جزء مثلا احساس باشه فلان باشه، یا هر کدوم موارد خودش فرق داره. پس بنابراین خوب دقت بکنید این بحث را، چون در اینجا شیخ اشاره بهش فرموده، ما هم در اول در ضمن روایات بهش اشاره بکنیم و بعد هم به اصطلاحی در نتیجه نهایی نتیجه گیری بکنیم. آیا ولایت خود قبول ولایت فی نفسه خودش فی نفسه عنوان قبیحی است بعد یک عنوان محسن برش عارض بشه، یا خود قبول ولایت فی نفسه اصلا نه حسن و نه قبیح چی نیست؟ اگر رفت و ولی به ولایت قبول کرد و احسان کرد، خوبی کرد، اقامه حق کرد، حق رو به حقدار رسوند، این حسن هم ظلم کرد، قبیح هم اصلا فی نفسه اینطوره. اینطور نیست که فی نفسه حسن باشه یا فی نفسه قبیح باشه، نه فی نفسه قبح نداره. این بحث رو اگر یاد آرون باشه، ما تو بحث کذب هم آوردیم. مرحوم آقای گیروانی اگر یادتون باشه ایشون گفت نه، کذب فی نفسه هست که قبح داشته باشه. به لحاظ این که انسان وقتی کذب گفت رو گفت، آثار بدی برش بار میشه، به خاطر اون آثار کذب قبیحه. اما فی نفسه انسان دروغ بگه و هیچ آثاری برش بار نمیشه، اون قبح نداره. پس بنابراین اگر ما بخوایم خلاصه بحث رو بگیم، سه احتمال در اینجا هست. یک، قبح و کذب هر دو فی نفسه قبیح هم و هر دو محسن میخوان. این شاید مشروطه به این اصحاب باشه، کذب و قبول ولایت هر دو قبیح هم فی نفسه محسن میخوان. دو، کذب و ولایت هر دو فی نفسه حرام قبیح نیستن، هر دو هم کذب هم قبول ولایت تابع اون آثاره. اگر دروغ گفت آثار بد بار شد خوبه، دروغ گفت آثار خوب بار آثار بد بار شد بله آثار خوب بار. قبول ولایت هم همینطوره، کذب و قبول ولایت هر دو به لحاظ آثار هم. نه هر دوشون نمیشه بگیم فی نفسه قبیح هم یا بگیم حسن هم، به لحاظ آثار و ترتیب آثار. این هم یک رأی، رأی دوم. رأی سوم تفصیل ما بین ما، چون این توی این بحث میاد، ما در کذب بگیم خودش فی نفسه جهت قبح داره، کذب فی نفسه عقلا قبیح، اما قبول ولایت اینطور است. این معنای سید مرتضی است. سید مرتضی تو رساله‌ای که نوشته، اون نقطه اصلی بحثش اینه، اون فن روشن تو نقطه فنی بحث. سید مرتضی میگه به نظر ما کذب فی نفسه قبح داره، باید محسن درش بیاد، اما ولایت قبول ولایت فی نفسه چیزی نداره. اگر قبول ولایت کرد، ایجاد عدالت کرد، حق را به حقدار رسوند، کار صحیح انجام داد، این حسن. اگر ظلم کرد، این قبیح ها. خودش فی نفسه هیچی نداره. این رأی سید مرتضی. پس بین این دوتا، یعنی دوتا عنوان خوب دقت کنیم، مجموعاً سه احتمال هست، بلکه شاید بشه یک سه رد. البته معلوم به کلمات معلوم میروانی در اینجا لوازم کلام شاید در بیاد، صریحاً بحث رو از این شاید دقت نکنه در کلام سید مرتضی، از این در کذب مطرح کرده، اینجا مطرح نبیه، این موضوع مطرح نکرده. این یک مطلبی که انشاءالله تعالی ما در خلال روایات هم باید اینو توضیح بدیم، یعنی میخوام اول توضیحش رو عرض کنم. ولذا این به لحاظ اخلاقی اینطور میشه، یعنی تو علم اخلاق بحثی که در اخلاق میاد در حسوب عقلی اینطور میشه که آیا کذب و قبول ولایت هر دو فی نفسه ما قبیح هم؟ اصلا خود ولایت فی نفسه قبیح هم مگر محسن داره؟ دو، هر دو فی نفسه قبیح نیستن، تابع جهات هستن. سه، تفکیک ما بین کذب و قبول ولایت. کذب فی نفسه قبیح هم که یک جهت محسن درش پیدا بشه، اما ولایت فی نفسه قبیح نیست، تابع آثاره. انسان قبول ولایت کرد، ببینید چه آثار رو انجام میده، تابع اون آثاریست که برش مترتب میشه، نه اینکه فی نفسه قبیح باشه. این هم راجع به این بحثی الان هست. وقت ممکنه این بحث رو از الان که عرض کردم زاویه فقهی بشوریم. زاویه فقهی بحث اینه که آیا خود قبول ولایت خود قبول احکام ولایی است یا نه خود قبول ولایت جز احکام ولایی نیست، خود قبول ولایت این نفسه حرام. اون تخصیص ها و مواردی که گفتیم اون احکام ولایی است. چون رو باید دیروز خودیم یادم رفت مرشب و دیروز توضیح ارز کنم یک روز خواستم ارز کنم که تکمیل بست قبل از اون در نوره. آیا خود قبول ولایت فی نفسه حرامون مخصص میاد یا نه اصلا اصل قبول ولایت فی نفسه حرمت نداره، تابع امر ولایی است. امام فرمود قبول بکن بعدی ابن یختی که اصلا حرمت نداشتن، اصلا حرمت نداره که حرمت داره برداشته باشه، تخصیص نبرده. اگر فرض بریم مثلا میدونه که میره انجام میده و میتونه قدرت داره مقامی رو میگیره که میتونه حق رو به حقدار برسونه، کارهای صحیح انجام بده، درست انجام بده، چون نحوه نظام های اجتماعی فرق میکنه. در یک نظام اجتماعی است که صلاحیت او رو به عنوان یک استاندار مثل یک پادشاه میتونه انجام بده و کاری هم بهش نداره و میتونه کاملا موارد حق رو انجام بده، مثل علی بن یختی بره افراد رو هم بکش و اینها. نه حتی در یه روایت داره که اموال شیعه رو به اونو مالیات میگیره جبایه به اصلا بعد سرلا شباب اونا بعد میگردم مالیات رو بزیم بشه برمیگردم ارزم به این که پس بنابراین ببینیم آیا به اصطلاح خود اصل قبول ولایت ولایی است یا نه اون حکم اولی است مخصص میخواد. این در فقه هم در بحث اخلاق. نکته ایران در اینجا مرحوم آقای ایروانی مطرح کردن که مرحوم استاد ازشون گرفتن و حاصلش اینه که این البته شبیه این بحثه، آیا ما از روایت چی در میاریم؟ این بحث دیگری است، شبیه اون بحثه، این جداگانه بحث میکنیم. آیا خود قبول ولایت حرامه یا نه اعمال این ولایت حرامه؟ مثلا فرض کنید شخصی رفته خودش این جزء به ولات و اعمال نوشته، هیچ چاره هم هنوز بهش ارجاع نداده، فقط رفته ثبت نام کرده اسمش اعلام کرده به عنوان فرض استاندار، هنوز هم متصدی. خود همین ثبت نام کردن و اینکه انسان بره تو اون دستگاه، خود این حرامه یا نه حرام چیزی دیگری است؟ وقتی که ثبت نام شد و به عنوان استاندار معرفی شد، بعد ارتکاب محرمات کرد، پول زور گرفت، مردم اذیت کرد، شلاق زد، زندان، اینا حرامه. اونی که حرامه ایناست. اگر اینا حرام باشه، این در بحث قبلی بود، اعوان ظلمه. اعوان ظلمه لازم نیست که ثبت نام کرده باشه، ولو ثبت نام نگه ولو رسمن. ممکن است یک کسی جز را حواشی سلطان باشه، احوان زلم باشه، لیکن رسما هم مقام اداری نداره. و هر حال این هم نکته لطیفی است که مطرح شده. اونی که ما از روایات استظهار میکنیم، همون که انسان به اصطلاح بره بگه من قاضی هم، برد بگه قاضی مثلا جو، بگه من مثلا استان دارم، همینی که با اینها رفت، حالا فرض کنیم با مثلا یک کسی رفت ثبت نام کرد به عنوان استاندار اعلامش کرد، برای یه ماه دیگه بره محل کارش اندر نرفته، در خلال یه ماه مرد به مرد، آیا این ارتکاب حرام کرد یا نه مرد زنده؟ آیا این فاسق چون ارتکاب حرام کرد این محصول کبیر کرد و رو پنز عملا متلبس و عمل نشده؟ آیا از روایات ما چی در میاریم؟ حتی از حکم عرض فرم یا روایات و آیا در میاریم نفس این که انسان اسمش رو بنویسه و منصبش رو تصدی بکنه، نفس قبول منصب حرامه؟ بخواد جز اعوان ظلمه باشه بخواد نباشه، همین قبول منصب، من دیدم استاندار اینجا در دستگاه فتن و حاضر رسیده خمیز، من همین مقدار منصب رو قبول کردم، این کار حرامیه. حالا بخواد کار رو انجام بدم یا نده، مهم نیست که انجام بدم یا نده، بلکه به دریا برمواخوی اگر ظلم کرد دو تا قبیح انجام داده، هم ظلم کرده هم تصدی کرده، دقیقا دو تا است. یا نه دیگه تصدی به عنوان حرام نیست، اینی که میگن قبول ولایت به لحاظ ظلمه، اما اگر آن قبول ولایت کرده هنوز این ظلم، خیلی آدم خوب مدرگه، نه نماز روزه عبادت در تهجد و هنوز هم نرفته سر کار قضاوت یا سر کار استانداری، هنوز هم نرفته، این به ادارت ضرور نمیزنه، ثبت نام کرده، اعلام کردن وجود شده، اما هنوز گفتن دو ماه دیگه مثلا تا استاندار ربیع دو ماه دیگه ایشون روشون بده. اما بنابر ظواهر بعضی از روایات این انشاءالله عرض کردم، ظواهر بعضی از روایات این که نه خود همون مقام اول حرامه.
اونایی که میگن مقام اول حرامه بدون در نظر گرفتن کمک به ظالم و مثلا
بله دیگه قصر هم غیر از امر زده
غیر از
بله ظالم طبیعتا اصل دیروز هم همین اصل چند تا عنوان فواه ما قرار داده که قبول بده دیگه اول زده. اما در باب اعوان ظالم بودیم دو عنوان مسلم شد، یکی اعوان ظالم هنی که عنوان اعوان ظالم، این دوتا حرام. سوم قبول ولایت ولو اعوان ظالم هم حساب نشد، ظلم هم نشد، رفته اسمی که اعلام کردم با عنوان استاده هم تو سرکار نرد کردن هیچ کاری هم نکرده دو ماه بیگه بخواد بره
قبول کرده اعوان میشه، اگه نیست که قبول نکنه دیگه
نمیشه. خب بس بگیشه الان نه عرفا نمیگن اعوان هیچ کاری نمی کنه تو خودت مثل صاحبش اثر نداره،
یعنی قبول داشتن مثلا یه شخصیت معروف یا صرف قبول داشتن این
خب اون شخصیت معروف قبول داشتن برای عنوان استاندار نگیره. بعضی از موارد رو مرحوم ایروانی هم به این معنی اعیان و اشرافی که ظاهرا بودن گویا توی شهرها اعیان بودن رسما مقامی نداشتن اما دولت اینا رو حساب میکردن نه اعیان و اشرافی که بودن. ادعی از موارد مرحوم ایروانی هم به این معنی که آقای خوبی بودن هم به آقای خوبی رسانه خیلی به ذهن ما تعجب هم میگونه که تو خصوصو بوده سویده با تحمل به اعیان اشراف، اعیان اشراف این نفس محل کلام نیست اونه که ارتباط با سلطه دارن
غیر مستقیم کمک
بکنه اون به عنوان اعیان ظالمه نه به عنوان قبول ولایت. این عنوان ولایت من قبل ظالم خودش عنوان مستقلیه. روشن شد بحثه؟ پس یک بحث این است که خود این که انسان اسمش رو بنویسه و به عنوان این که استاندار باشه از قبل ظالم و جائر ولو عملا نرفته بلکه بالاتر اصلا زمانش درسته گفتن دو ماه دیگه شما میرین تو استانداری مشغول کار میشین. سوال آیا الان که هیچی نشده تو خودی ستان هم زندگی تو نماز رو بودشو در عبادت و دعا و حرم اما هم به عنوان استاندار معرفی شده اینا میگن همین قبول ولایت حرامه ولو هیچ انجام نده. همین که قبول ولایت کرد خود این کار با قبول ولایتش میشه فاسق و رو عملا متصدی استانداری نشده. این احتیاج نداره که بله اگر متصدی شد و ظلم کرد گناه دیگه انجام داده خود قبول ولایت. لذا تو بعضی از روایات داره که من سمد اسمه فی دیوان ولد سابق عباس در حقیقت هم بجرد عباس بخواه یعنی هر کسی که اسمش رو بنویسه ببینید من سمد اسمه یا چون رو بعد بجرد به همزه برس باشه من سمد اسمه من سمد اسمه یا اسمه به نحوه اتصال بکنیم فی دیوان ولد سابق هشره ها باری اومد دیوان خنزیره
خودی
از باب
کمک باشه یعنی
اینکه مثلا دیوان ظاهرش داره
یعنی چرا؟
یعنی ظاهرش اینه که همین قبول کرد یه پست رو در دیوان بنی عباس خودش حرام این
خودش کمک
دیگه یعنی اسم نمیشه خود دقت بکن غیر از اینکه عملا غیر از اینکه عنوان اعانه ازاده غیر از اینکه عملا کار رو انجام داد پس بنابراین من این موضوعات رو الان مطرح میکنم اصلا بخواییم به باید رو بخونیم با ذهن با با ذهنه با ذهنیت خود اون باره باید یواش یواش آشنا بشه. اونی که الان اینجا مطرحه این است که اینا میخوان بگن خود قبول ولایت از طرف ظالم حرامه غیر از اعانه ظالمن یا نه بگیم خود قبول ولایت مرحوم سید مرتضی خود قبول ولایت رو حرام نمیدونه اونی رو که حرام میدونه عملی است که از او صادر میشه.
آیا قبول ولایت رو دوست
قبول قرار نمیده؟ نه ممکن نشه مثلا اسمش نوشته اعلام نکرده قبول کرده استاندار رو چند هم اعلام بودن دو ماه دیگه میگه هیچ کس هم نمیدونه به ما مثال هم میگه حالا این مسئله بنابرای این حرامه بنابرای اینکه قبول ولایت حرامه این هم حرامه باشه نشد اون نکات بحث رو من الان عرض بکنم تا بعد برسیم ان شاء الله به جیره نهایی
این از روایت باید در بیاریم که بدون هیچ کمک حتی
یک از عقل تو از روایات و آیا روایات با مسئله عقلی مخالفت دارن یا ندارن این بحثی نمیشه بلا این راجع به این مطلب حالا روایات رو خوندیم روایت اول که اونیم که سندش هم صحیح بود داره که اونی که والی جور بود باب نار داره که یک والی جدید آورده مردم برش دارن تهنیت میان امام باقر علیه السلام نهول باب من احباب نار. این معناش این است که خود تصدی و قبول خودش باب من احباب نار. این آیا معناش اینه یا معناش اینه که مثلا در این زبان ما مثلا زبان بنی امیه و اون خصوصیات یعنی در مورد حکم ولایی یا حکم اولی. یه حدیث شماره دو بود که از مستدرک آورده بود. ما به مناسبت حدیث شماره دو گفتیم چند تا روایت دیگه هم می‌خونیم که ظاهراً یکیه. عرض کردم اینجا الان در این کتاب جامع احادیث چند تا شماره داده به نظر ما یکیه. مثلا در آخر هم نوشته مثلا در این باب 70 تا روایت 60 تا بذارم خیلی اینا روشن نیست متعدد باشه. به این مناسبت ما متعرض این حدیث شدیم. عرض کردیم این حدیث در کتاب کافی با یک متن مفصل‌تری آمده و این مطلب رو نسبت داده به زیاد بن ابی سلمه، شخصی به نام زیاد بن ابی سلمه و در کتاب تهذیب است. کافی نمکن زیاد بن سلمه، یعنی این کافی های چاپ جدید هست، این که در جلدیست. این روایت رو ببینید که از در جلد 6 هم آورده، ببینید نسخ زیادی داره که همه ابی سلمه است یا یه بعضی از نسخ هم زیاد بن سلمه. در حال ما عرض کردیم نسخه‌ای که در اختیار مرحوم شیخ طوسی بوده ظاهراً با نسخه‌ای که الان در اختیار ماست فرق‌هایی داره، بعضی‌هاش نسبتاً زیاده بعضی‌هاش کمه. در حال در نسخه‌ای که ما الان از کافی داریم زیاده بن ابی سلمه، شیخ نعمت زیاده بن سلمه رو بازم این نسخه ای داره تهذیب خبر نداره. در حال زیاده بن ابی سلمه یا زیاده بن سلمه ظاهراً یکیه، اختلاف دوشته هست. مرحوم استاد دو شماره بهش داده، یکی شماره زیاده بن ابی سلمه، یکی زیاده بن سلمه. اینجا اختلاف نسخه هست، با اختلاف نسخه شخص دوتا نمیشه. اگه دوتا روایت مرحوم دو تا کتاب، همون کتاب واحد به نسخه واحد دیگه دوتا نمیشه. در این نسخه کافی جدید اگر نگاه بکنیم این زیلش از چند چون 15-16 تا نسخه رو مقابله کرده، در تمام نسخ ابی سلمه است و هست نسخه که زیاد ابن سلمه باشه.
در تمام نسخ
زیاد ابن سلمه باشه. بله، پس مرحوم شیخ احتمالا قلم از سر از قلم شیخ باشه و احتمالا برمان طبق قاعده ای که ما داریم ولی در آن قبول بکنیم که ابتدا شیخ اشتباهی بین روشن رو واضح شده. الان به هر حال این روایت ما دیروز خوندیم و توضیحاتش دادیم. عرض کردیم این مرحوم صاحب مستدرک این رو از کتاب مجموع الرائق صدقت الله از کردن مؤلفش و مؤلفش بس خیلی روشنی ندارد. ایشون از صفوان بن مهران جمال نقل کرده که از کردن که ایجوری هم داریم من این پشمالت که صفوان حالا تو اون روای محمد بن خالد راوی قال دخل زیاد بن مروان عبدی. این شماره ای که الان از جامعه ها بیست میکنم شماره 4 این نسخ که الان اینجا عبدی نمیده مالا چون در کتاب مشهور نیامده کتاب غیر مشهوری دقیقا نمیدونیم، اما ما زیاد ابن مروان قندی داریم. آیا این زیاد ابن مروان همون زیاد ابن ابی سلمه است؟ یه احتمال شما مروان نمیشنسیم گفت که لا میزه به لعدان یعنی سرعت هم نهی نمیشنسیم نه اون میشنسیم. برحال زیاد ابن مروانی که ما داریم قندی داریم، زیاد ابن مروان قندی، و این که این زیاد ابن مروان جزء کسانی بوده که در دستان بنی عباس بوده این هم نداریم در ترجمه ایشان. البته شخصیت اجتماعی بوده، شخصیت بدی نبوده زیاد ابن مروان، و عبدی هم نبوده. عبدی به اصطلاح نسبت یا به عبد شمس عبد قیس، غالبا عبد قیس در کوفه عبد قیس بوده، عبد قیس یا از بسته باشه مثلا عبدالقیس بسته. به هر حال عبدی نسبت به عبدالقیس هم که خب در باب نسب گفتن که میشه گفت عبدی میشه گفت عبشمی، یعنی یک تکه از اینه دیگه از عبدالشمسی رو بیره عبشمی علایهانه. و اون زیاد ابن مروان قندی معروف مولای بنی هاشم از عبدی ها نیست، مگر چون این کتاب احتمالا روایت در دست سنی ها بوده اون کتاب اولی و بازم در این مسئله غیر معروف باز نمشده غیر معروف و غیر معروف احتمال داره نقطه قندی بوده اشتباهاً حبلی نمشته. برای فعلا در ترجمه زیاد چنین چیزی که ایشون تقلد عملا من قبل بنی عباس فعلا نداریم. فعلا آیا زیاد ابن مروان همون زیاد ابن ابی سلمه است؟ من المحتمل برای روی الله لیکن مضمونش اون یکیه. دخل علا مولای موسیم جعفر فقال زیاد تقلد و لهم. البته ما تقلد و خوندیم ممکنه اتقلد و لهم تقلد این تتقلد تاش هست شد درست هم قال نه بلای مولای فقال بله بله قال قلت یه مولید رجل بی مروعه و علیه عیده. اینجا مروعه چاپ کرده درست و لیس لی مالون. اینی که زیاد ابن مروان قندی هم شخصیت اجتماعی بوده و حتی ظاهرش نشون داده میشه که یک شخصیت بین خودش هم بوده روش عنایت بوده به سی حضرت موسی بن جعفر تأکید با ایشان و ایشون جزو واقفی ها جزو بزرگان واقفی ها و میگه جزو وکلای بوده که پول پیشش بوده و امکار وفات موسی بن جعفر که این پولا رو به حضرت رضا در تسلیم میشه دعوا سر پوله و میگن 70,000 درهم جزو وکلای بوده. و من سابقا هم یک نکات رو عرض کردم ما از واقفیه نادری داریم که مثل بغداد واقفیه و فتحیه غالبا کوفه بوده. ایشون بغدادی هم در بارش نمیشتن یاده به مردان قندی اگر قندی باشه اما در قوم نداریم از واقفیه ها و فتحیه ها و زیدیه ها و نمیدونم کیسامی و ناووسی ها اگر اونو در فی نفسه ثابت باشن زیدی و ما اینا تو قوم نداریم. تو قوم فقط از این توارف منحرف شیعه گاهی بودن از غلاب داریم از این مذاهبی نداریم.
از واقفیه داریم که از ائمه بعد از امام کاظم علیه السلام نقل بکنن
واقفیه نه
هیچ هم مورد اینجوری که مشهور به وقت هم دیدیم
من رو نیست باشه باشن نیست نه
مثلا عمار نقل نداره
نه فقال یا زیاد والله لعن اقره. این اقره در اون متن بود انا اتقطع اسقطه من از سما لده هست و اتقطع قطعن و یفصلونی اطیر به مناقی را کبوترها پرندگان منو با منقارشون با اون چنگ با اون چینگشون بود ما تیکه تیکه بکنن لحب و علیه من انا اتقلده هم عملا فقلتو الا لمازا. این فقال تو الا لمازا تو اون مطمئن هست فقال خود حضرت الا لمازا فقال تو لا عدلی جوه تو بدار برای از این مطمئن یک کمی با اون مطمئن مرحوم کنیدی اختلافاتی داره. قال الا لعزاز مؤمنه آفن که حسنهی بلا
جا قال الا عدلی نداره
نداره از کار بگه بعدش هم میخواستیم خیلی بخونیم و علایان اونجا میچیدی هم داره متون با هم یه اشکال داره آیه ملاحظه بکنن. به ذهن من میاد که نسخه یک مقداری خرابی پیدا کرده یعنی اونطور خیلی نه صاف نباشه.
شما جمالا
رو بله بله
جمالا اینجور شما فرمید
نیست؟ شما چارده سیزده و چهارده مثل همه تو سیزده شده شما علاقی حاله این چهار تا به تعبیر ایشان چهار تا روایت این سه تا روایت ایشون آورده بلکه چهار تا روایت شماره هفت بود شماره دو بود سیزده بود چهارده بود این را من به نظر میاد از تنظیم کار همه را پشت سر همی آوردن و همه رو به واسه یک حدیث قرار میدادن. این هم یک طایفه یعنی کلا حالا که طایفه بندی رسیدیم تو این باب یک طایفه دیگر هم تو این باب داریم که این هم البته بعضیش رو سر هم میبرده اون طایفه و متفرق هم هستن اسمان متفرقیه که امام سلام الله علیه مثلا کسی اشیعه گرفتار بوده و کسی اشیعه مثلا والی بوده برای مثلا خوزستان یا سجستان یا جایی نامه ای نوشتن و اون هم ترتیب اثر داده کارهای نهار راه انداخته از اینها معلوم میشه که ائمه اجازه میدن بر بعضی که متصدی باشن. اگر کتاب جامع احادیث در خدمتتون هست، بله در شماره 26، این شماره 26 نگاه کنیم، این در کتاب مرحوم کافی و تهذیب آمده از کتاب نوادر الحکمه نقل محمد بن احمد عن سیاری، تضعیف شده یا شکل محل کلام. خود سیاری هم کاتب بوده، خودشون هم در سال بوده تو اوضاع بوده. عن احمد بن زکریا سیدرانی عن رجل من بنی حنیفه من اهل بست و سجستان، همین اطراف زاهدان ما، قال رافق و ابو جعفر جواد فی السنه التي حج بها في اول خلافه المعتصم، در یه شرحهایی بوده که من با حضرت جواد در یک سفر حج رفیق بودم، این رفیق تو کاروان بودیم خدمت حضرت بودیم، بعد گفتم ما در اون سجستان کسی شما دوست داره، به حضرت یک نامه نوشتن که مثلا این جور کن این جور کن، و اون حاکم سجستان هم حسین ابن عبدالله نیسابوری اول نمیشستیم بله. بعد داره و این خبر رسید به اهل بست که امام به والی نامه نوشته، فستقبل این علا فرسخین، خودش آمد والی تا دو فرسخه دفع توده این کتاب، فقبل او و زرها علا قیمه رو چشمش برسو مقاربی ما حاجتو که مثلا مثلا خراجی بوده مالیاتی بوده بود بعد. این ما الان روایت شماره ای که خوندم 26، یکی یه روایت دیگه باز داریم بله به عنوان شماره 27، این رو هم مرحوم باز کلهی نقل کرده از کتاب نوادر الحکمه محمد بن احمد، و مرحوم شیخ طوسی هم از طریق محمد بن علی بن محبوب، اجمالا هر دو باز میرسه به سیاری. همین که این آقای که همون گفتیم به نظر یه تخصصی در جهر این مطالب داشته هم محمد بن جمهور، چون خودش هم توی این کار بوده که مثلا بگه بله ما این کار رو برای شیعه میکنیم. قال کان النجاشی و رجل من الدهاقی، دهقان در این جمع اصطلاح فارسی ما الان دهقان رو به کشاورز میگیم، اصطلاح قدیم دهقان یا دهقان رو به این کلام بشیم خواجه عباد، اون صاحب روستا بله به اصطلاح عباد رعیتی برمن عباد به اصطلاح فقدار مغربت رجل من الدهاقی آمدن علل احواز و فارس البته اعراب فارس تلفظ میکنم، اون فارس تلفظ میکنم. بعد اونم همینطور این قصه هم باز همون سیاری و باز کتاب محمد بن احمد، باز همون قصه الحمدلله خوبه که این دوتا رو پای سر هم برده، این هم مثل هم ازتون میرسونی که سیگریست بله. این شماره 27، باز شماره 28 جای دیگه است، مطلب دیگریه، خوب بود اینه نمیابود در مثل شماره 29، باز این کتاب قضا و حقوق سوری، قال از کتاب بهار از اونجا رو هم کرده، قال رجل من اهل ری ولی علینا بعض کتاب یحیی بن خالد، یحیی بن خالد برمکی، این هم خیلی مفصله، حال خودشون نگاه خود کنم ولی نمی خونیم. این هم حدیث سوم، این باز من یه جای دیگه است، کجاست؟ مال ری است، مال اهواز بود بله اهل ری، بازم اونم امام یک چیزی نوشتن، بازم این خیلی خوشحال شد و گرفت نامه و بعد گفت که من خدمت امام اینطوری الاخر. در کتاب مستدرک شماره 30، اینجا سه تا شد، سید هبت الله المحاصر الانامه فی مجموع رائع از کردیم، خود هم معلق و معلق نمیشه. عن الحسن بن علی بن یقطین اینطور آمده، عن جدی، خیلی عجیب عن جدی، چون جدش هم از یقطین از محاصر ادهی اصفاتی به استثال که یقطین شیعه بوده، شواهد بطن رفتی رو باشه یقطین شیعه نبود، از دعات معروف بنی عباسی طوره بله بچه ها شیعه بوده نه 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 این غیر از اونه، اولا هبت الله راهدی سید نیست، قطر راهدی سید ولی همه این آنه جمعه به احواز من کتاب اینجا داشت من ری من کتاب یحیی بن خالد، حالا این بودم که اینا رو جر کرده مثل همین یک کتاب اینجا داشت به ری من کتاب یحیی بن خالد، خیلی هم شبیه همه
کلی
ماجرا جریه دیگه نمیدونم، ممکن نیست فعلا یه حجت نیست، حالا حجت نیست چرا مقام حجت رو این واقع داره و کان اهل بقای و من خراج کان فی زوال و نعمت، اینم عین همون قصه شماره 29 است، لکن این مال ری نوشته، این شماره مال اهواز نوشته. و این قصه رو در کتاب عدت الدائی هم مرحوم ابن فهد آورده به عنوان حدث الحسین بن یخین و ان الحسن بن علی بن یخین ان ابیه عن جده اون را ولی علی را به الاحواز رجلا. این مگر ابن یخین دیگری باشه؟ چون که در بغداد بوده اصلا من توی نداره. این هم پس تا اینجا چهار تا حدیث هم هست که اینها در یک به اصطلاح مساق هم و اون مساقی که اینها دارن اینه که کسی مثلا گرفتاری داشته و حضرت نوشتن به این که کسی اعمال اینها رو انجام بده و این هم به اصطلاح یک نکته ای که داره. این هم یک مجموعه ای از روایاتی است که در اینجا
زا اینکه نوشته مکتوب ائمه علیهم السلام فرق میکنه مثلا یه جا بحث شروره یه جا بحث نفس کربانشن
بعد این یک طایفه نه خوب بود این چند طایفه بنده میکرد یعنی این طایفه یک طایفه دیگه از این روایات ما نحن فیه داریم بله از شماره 54 شروع میشه از تفسیر عیاشی از علل هست اون هست بعد خراج جوانه هست و بعد همینطور این طائفه یک طائفه ایست که عرصه مختلف داره اشکال کردن به حضرت رضا چرا شما قبول بلاد اختر میدید یه وقتیش خود رو مراجعه کنید از 54 به بعد باز یک طائفه ایست این طوریه یعنی این مناسبه که اینها این طائفه یا من چون بعد دیگه نمیخوام بعد بخونم همینجا به اصطلاح وارد این نکتهش رو عرض کردم که آقایون خودشون مراجعه بکنن تا شماره 61 نمیدونم اینها دنبال همین قصه ایست که مربوط میشه به حضرت رضا سلام الله علیه و قبول ولایت هست. این یک اجمالی بوده از ابواب روایت این باب که من خدمتتون عرض کردم تا ببینیم بقیه روایت شده. عرض کنم که از جمله روایاتی که در اینجا ایشون آوردن در کتاب جامعات شماره 3 شماره 3 رو مرحوم کلینی نقل کردن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد احمد بن محمد مراد اشعری است که از اجلاس عن محمد بن سنان عن یحیی بن ابراهیم مهاجر الان خیلی حالش برای روشن نیست این روایت بود محمد بن سلام برها در روایت مشکل ایجاد کرده عرض کردم که را مرارن مرحوم احمد اشعری در سفری که کوفه بوده مقداری از میراث‌های محمد بن سلام با خودش خون برده به ذهن ما اینطور میاد میاد چون کسی ننوشتن خیلی احتیاط میکنم به نظر من اولین تنقیح آثار غلام توسط همین احمد اشعری شده یعنی به ذهن ما میاد که اگر مرحوم کلینی را قبول کرده به خاطر تنقیح احمده مرحوم احمد اشعری عده ای از اون روایاتی که ما محمد رسولان و خط و قلو بوده اونایی که میانسه قابل قبول اون در قوم نقل کرده ظاهرش اینطوره قال قلت نبی عبدالله فلان یا رب السلام و فلان و فلان فقال و علیه السلام یسالون که دازارن ولی قاله باشه قال و ما لهم چه مشکلی برشون پیدا شده
اون
باید داشته باشه اینجا نداره اینجا نداره باید یک چیزی
باشه
جامعه حدیث داره این که من نداره که مگر اون بعد نسخه بعدیه ویرای شده فقال و ما لهم قلت و حبس هم ابو جعفر این ابو جعفر من منصور دوانقی مرد چون عرض کردم از بنی عباس ابراهیم امام اول بود که ایشون به حکومت نرسید بعد برادرش اول عباس صفاح معروفه و بعد برادرش هم ابو جعفر این سه تا برادر هم اما ابراهیم به قول خودشون امام نشد این دوتا شدن و بعد هم پسر منصوره بعد این روزه پسر فقال و علیه هم بله حبس هم ابو جعفر فقال و ما لهم و ما لهم قل تو استعمل هم فحبس هم استعمله هم از کم این عامل در اینجا معنی کارمنده الان در لغت عرب عامل رو معنی کارگر میگن منصور اینا رو به کار گرفت در اینجا فقال ما لهم و ما له، اینا به منصور چکار داشتن؟ این شیعه ها علم انههم، اینجا انههم رو بوره نهاین ها انه هم بکی بهت علم انه هم همون نار همون نار همون نار، این ها در آتش هم. این روایت شاید ازش بشه فهمید که اساساً کسانی که قبول ولایت میکنن در آتش هم رو ترس کردن. ما چون خط و خطوط مختلف داشتیم احتمالاً خط و ولات یکی از زواهر لوازم کار دیگه شون هم همین بود که با دستگاه نظام حاکم بند بودن به اصطلاح ما حضور مخالفین و حضور همین چی میگنم اپوزیسیون بودن خود محمد نصران هم بودن. قال ثم قال اللهم اخلعن هم سلطان هم، یعنی قطعش به خدای سلطان بنی عباس و سلطه اینها رو فرا گیر. قال فانصرفت من مکه، این من در سفر عمره و حج بودم و سألت عنهم فإذا هم قد اخرجوا بعد هذا الكلام بثلاثة ایام، معذره که ما دعا فرمودن و اینا آزاد شدن. محل استشهاد اینه که از ظاهر این حدیث مبارک در میاد که خود تصدی و خود قبول ولایت ناره آتش. فشماره چهار تفسیر عیاشی عن سلیمان الجعفری قال قلت لابوالحسن المدرسه ما تقول فی اعمال سلطان، فقال یا سلیمان الدخول فی اعماله، خودش یه عنوانه، ولعون لهم و سعی فی حوائجه، سعی در حوائج ولو انسان کارمند دولت نباشه کارهاشون انجام بده، عدیم الکفر و نظر الیهم علالحمد من الکبائر التي يستحق بها، حتی به صورتش هم نگاه نکنه. اینقدر امام میخوان در این مسئله تاکید بکنن. حدیث شماره 5 یه مقدار نکته داره بعد از میکنن. صلی الله علی محمد و آله.